دو بعد از ظهر در ایران است و شما همراه هستید با برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا. خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی. در آغازین روز هفته برای اونهایی که در ایران هستند همراه شما هستیم، اما این آغازین روز هفته در ایران یک روز تعطیل هست. امیدوارم که این روز تعطیل رو به خوبی سپری کرده باشید و در این لحظه این فرصت رو داشته باشید که همراه من و همکارانم باشید تا در یک روز پرخبر در کنار شما باشیم و شما رو در جریان آخرین اخبار و تحلیل‌ها به صورت دقیق و درست قرار بدیم. با ما همراه باشید. در ادامه نگاهی خواهیم کرد امروز به تحولات ونزوئلا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم گفته که نیکولاس مادورو رهبر ونزوئلا و همسرش دستگیر شدن در اقدام نظامی که آمریکا انجام داده بود. همچنین آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم امروز سخنرانی کرده و به صحبت‌های او هم نگاهی خواهیم کرد، صحبت‌هایی که ارتباط داره با اعتراض‌ها در ایران، اون هم پس از یک روز که دونالد ترامپ با معترضان همراهی کرد و به نوعی جمهوری اسلامی رو تهدید کرد که اگر دست به کشتار اونها بزنه اقدام متقابل ایالات متحده آمریکا انجام خواهد داد. پس با ما همراه بمونید. بنیامین صدر اینجاست تا شما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده و پس از اون برمیگردیم و ادامه میدیم این برنامه خبری و تحلیلی رو.
درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که نیکولاس مادورو به همراه همسرش بازداشت و از ونزوئلا به خارج از این کشور منتقل شدند. یک مقام آمریکایی که نامی از او برده نشده شنبه به رویترز گفت که نیکولاس مادورو به دست تکاوران ویژه ایالات متحده بازداشت شده است. صبح شنبه و ساعتی پس از چند انفجار بزرگ در برخی مناطق کاراکاس که با صدای پرواز هواپیما و بالگرد همراه بود، دولت ونزوئلا وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده بود. اما در ایران در ششمین روز اعتراض‌ها شهرهایی چون قم، مرودشت، یاسوج، مشهد، قزوین، همدان، بروجرد، شهرستان محلات و محله‌های در تهران از جمله نارمک، تهران پارس و نازی‌آباد ادامه داشت. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده گروهی از معترضان را نشان می‌دهد که شامگاه جمعه در شهرهای مختلف ایران شعارهایی علیه جمهوری اسلامی سر دادند. در همین حال علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شنبه در یک سخنرانی کوتاه گفت که به اسم بازار و بازاری میتوان با جمهوری اسلامی و با نظام اسلامی مقابله کرد. رهبر جمهوری اسلامی افسود مهم این است که وقتی احساس میکنیم دشمن طلبکارانه به تعبیر او میخواهد تحمیل کند یک چیزی را، باید سینه سپر کرد و ما در مقابل دشمن کوتاه نمیاییم و آن را به زانو در خواهیم آورد. او درباره اوضاع نابسامان اقتصادی و افزایش قیمت ارز گفت: بازاری وقتی نگاه میکند به کاهش ارزش پول و بی ثباتی قیمت و پول خارجی راست میگوید، اما این بی ثباتی هم دست دشمن است. رهبر جمهوری اسلامی در این حال تاکید کرد که اعتراض بجاست، اما با اغتشاشگر به تعبیر او حرف زدن فایده ای ندارد. به گفته او اغتشاشگر را باید سر جایش نشاند. به گفته علی خامنه این که یک عده تحت عناوین گوناگون میآیند به قصد تخریب پشت سر بازاری ها اغتشاش می کنند اصلا قابل قبول نیست. در همین حال گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در سازمان ملل مای ساتو اعلام کرد که مسئولان و مقام‌های جمهوری اسلامی از توسل به خشونت علیه معترضان خودداری کنند. خانم ساتو گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در سازمان ملل جمعه در حساب کاربریش در شبکه ایکس در واکنش به دور تازه اعتراض‌ها در ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست به آزادی بیان و تجمع احترام بگذارند. خانم ساتو به جمهوری اسلامی هشدار داده که با گذشت 6 روز از آغاز اعتراض ها که از سوی گروهی از بازاریان در تهران آغاز شد، گزارش های نگران کننده ای مربوط به جان باختن دست کم 8 معترض دریافت کرده است. اما در واکنش ها به اعتراض های ایران، شهبانو فرای پهلوی در پیامی به مردم ایران معترضان را قلب و جان واقعی ایران توصیف کرد و تاکید کرد که امید و خواست آنها برای تغییر خاموش شدنی نیست. او شامگاه جمعه در شبکه های اجتماعی و حساب های کاربری خود نوشت: راه پیش رو دشوار است، اما اراده شما از هر مانعی بزرگتر است و عشق شما به میهن شما را به پیروزی خواهد رساند. فرای پهلوی همچنین با ابراز اطمینان از اینکه مردم ایران آزادی و کرامتشان را پس خواهند گرفت گرفت، از نیروهای انتظامی خواست به مردم بپیوندند. در همین حال 17 فعال مدنی و سیاسی هم با انتشار بیانیه اعلام کردند در کنار مردم ایران ایستادند تا حق زندگی شایسته، آزادی، عدالت و حاکمیت بر سرنوشت خیش را بازپس بگیرند. در متن این بیانیه آمده که بار دیگر جنبش بزرگ مقاومت مدنی مردم ایران با تسخیر خیابان‌ها اراده ملی برای برکناری نظام نامشروع جمهوری اسلامی را فریاد می‌کند.
از بنیامین صدر شنیدید تازه ترین خبرها رو. شما میتونید برنامه زنده ساعت 14 رو هم اکنون از طریق یوتیوب رادیو فردا، از طریق شبکه پیام رسان تلگرام و همچنین از طریق ماهواره و یا پایگاه خبری رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com دنبال کنید و بشنوید. با ما همراه باشید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خوش اومدید به ساعت 14. برگردیم به خبر فوری که امروز منتشر شد. کسانی که در کاراکاس بودند بامداد امروز متوجه شدند که حملاتی توسط ایالات متحده آمریکا صورت گرفته. خبرنگارانی که در کاراکاس بودند گزارش می‌کنند که دیشب شبی بود که شهروندان ونزوئلا خواب به چشمشون نیومد و از طریق تلفن، از طریق وسایل ارتباط جمعی با هم در تماس بودند و همچنان باور نمی‌کنند اتفاقاتی رو که افتاده، اتفاقی که با اعلام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی خودش خبر از این میده که نیکولاس مادورو رهبر ونزوئلا و همسرش دستگیر شدند. در ارتباط با این تحولات ابتدا گزارشی رو بشنویم از جمشید زند.
ساعتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا و همسرش دستگیر و به خارج از کشور منتقل شدند. آقای ترامپ اعلام کرده است که ایالات متحده عملیات نظامی بزرگی را علیه ونزوئلا و رهبر آن با موفقیت انجام داده است. خبر دستگیری و انتقال رهبر ونزوئلا به خارج از کشور ساعاتی پس از شنیده شدن صدای چندین انفجار پیاپی در کاراکاس پایتخت و سه استان دیگر آن کشور اعلام شد. پس از حملات بامداد شنبه به وقت محلی، دولت ونزوئلا وضعیت فوق‌العاده در کشور اعلام کرد و با صدور بیانیه‌ای آنچه را که تهاجم نظامی آمریکا خوان محکوم کرد. به دنبال اعلام دستگیری مادورو، وزارت دفاع ونزوئلا حضور نیروهای نظامی خارجی در کشور را رد کرد و اعلام کرد که ونزوئلا ایستادگی خواهد کرد. وزیر خارجه ونزوئلا در پیامی ویدیویی گفته است در حملات بامداد شنبه چندین منطقه مسکونی نیز هدف قرار گرفتند، ولی هنوز جزئیات بیشتری منتشر نشده است. پیشتر رئیس جمهور آمریکا از احتمال آغاز قریب الوقوع حملات زمینی به کارتل‌های مواد مخدر در خاک ونزوئلا سخن گفته بود، اما وقوع چنین حمله‌ای را تایید نکرده بود تا روز نهم دی که دونالد ترامپ حمله به نخستین هدف زمینی در ونزوئلا را تایید کرد. نیکولاس مادورو چند روز پیش در مصاحبه اعلام کرده بود که آماده مذاکره با آمریکا برای سرمایه گذاری شرکت‌های نفتی آن کشور در ونزوئلا است و کاراکاس می‌تواند در مقابله با قاچاق مواد مخدر با آمریکا همکاری کند. پیشتر رئیس جمهور ونزوئلا گفته بود که آمریکا در صدد دستیابی به منابع انرژی آن کشور است. از بیش از دو ماه پیش تا کنون نیروهای آمریکایی در دریای کارائیب و نواحی شرقی اقیانوس آرام حملات متعددی را علیه قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر انجام داده‌اند که تاکنون جان دست کم 107 نفر را گرفته است.
شنیدید از جمشید زند آخرین تحولات در کاراکاس و در ونزوئلا رو. هم اکنون ساعت در ونزوئلا بامداد این کشور هستش، 6:38 دقیقه بامداد هست و همونطوری که گفتم در اوایل بامداد این اتفاق افتاد و کاراکاس دیشب شب ناآرام و بیخوابی رو گذروند. همراه میشیم در این لحظه با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، تا بیشتر نگاهی بکنیم به آنچه که اتفاق افتاده. آقای حسینی فرد بهتون سلام میکنم. تا چه اندازه میشد پیش بینی کرد که این اتفاق رخ بده و آیا ما میتونیم این اتفاق رو با بدیل های تاریخی خودش، برخی خب این میشه گفت مقایسه رو میکنن با مثلا اتفاقی که برای نوریگا و پاناما افتاد. آیا میشه ما این رو مقایسه بکنیم و اینها رو در یک ظرف زمانی قرار بدیم یا این مقایسه تاریخی میتونه دور از ذهن باشه؟
سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا. واقعیتش اینه که تقریبا سناریوی مشابه پاناما داره پیش میره، یعنی اونجا هم سال 1989 با حملات هوایی آمریکایی‌ها شروع کردن، مشکلشون با پاناما هم همین اوردی بود که عنوان کرده بودن که ما اونجا آقای نوریگا در قاچاق مواد مخدر شراکت داره، هرچند که خب خود نوریگا و برخی کشورهای دیگه مسئله رو تسلط آمریکا بر کانال پاناما رو اصلا اشاره میکردن که انگیزه اصلی اونه، ولی به هر صورت اون حملات هوایی صورت گرفت، منتها برخلاف آقای مادورو که الان گفته میشه که بازداشت شده، نوریگا توانست فرار بکنه، بره به سفارت واتیکان پناهنده بشه. اونتا امریکایی‌ها با ایجاد یک فضایی از صداهای بلند موسیقی و مثلا صداهای بلند مجبورش کردن بعد از مدتی از سفارت بیاد بیرون و بازداشتش کردن، بردنش امریکا. بعد از اون خب توی پاناما صحنه سیاسی عوض شد، قانون اساسی جدید نوشتن، ارتش ملی منحل شد. اصولا طبق قانون اساسی پاناما اجازه نداره این کشور دیگه ارتش دائمی داشته باشه. اینی که در مورد ونزوئلا هم یک همچین پروسی پیش بره باید دید. اول اینکه میشه گفت که از امروز مسئله بیش از پیش دشوار میشه، یعنی اینکه این دوره گذار در ونزوئلا به چه صورتی خواهد بود، آیا ما فوری شاهد برقراری ثبات خواهیم بود یا اینکه به اصطلاح به نوعی یه نوع بی‌ثباتی رو اونجا شاهد بود.
همین رو ازتون بپرسم، چون شکلی که الان به هر حال آقای مادورو از قدرت کنار گذاشته شده و به هر حال بازداشت شده، این رو نشون میده که خب همچنان بدنه حکومت خب باقی مونده. آیا در ونزوئلا هم با توجه به اینکه خب نظامی نبوده که متکی فقط به آقای مادورو باشه، به هر حال یک سازوکار میشه مقایسش کرد با مدلی که الان در جمهوری اسلامی هست، یک سازوکار انتخاباتی بوده، هرچند اون انتخابات هم محل پرسش بود که در تابستان برگزار شده بود، آیا این سازوکار اجازه میده که حکومت بتونه خودش رو بازیابی کنه یا حکومت بلافاصله فکر میکنید که تغییر موضع میده یا فرو میریزه؟ و به هر حال اونطور که به نظر میرسه خانم ماچادو که برنده جایزه نوبل صلح هم شدن مورد نظر ایالات متحده آمریکاست، آیا این انتقال به این شکل صورت خواهد گرفت؟
الان خب یه شایعاتی هست که این مثلا دستگیری آقای مادورو و بردن بیرونش از کشور به نوعی برنامه‌ریزی شده بوده، روش کار شده بوده، صحبت شده بوده، یه حالت توافقی انجام شده. اینه که خب بدنه حکومت الان خب میدونیم که معاون رئیس جمهور الان فعال وزارت خارجه‌اش داره چیز مثلا بیانیه میده، وزارت دفاع علی‌رغم که عنوان شده بود که وزیر دفاع هم ترور شده ولی ظاهرا هستن اونجا دارن کار میکنن، و همونطوری که شما هم اشاره کردید بر صورت ارتش نسبتا وفاداری به حکومت داشت، یعنی ظرف از سپتامبر تا الان که آمریکایی‌ها با عملیات ایزایی سعی میکردن که مادورو رو حکومتش متزلزل کنن، یکی از امیدهاشون هم این بود که در صفوف ارتش به نوعی یه شکاف ایجاد بیاد و خود حکومت از درون بپاشه. تا امروز خب یه همچین چیزی واقعیت پیدا نکرد. ضمن این که اونجا هم یعنی تو ونزوئلا ما با یک نیروهایی مثل بسیج ایران روبرویم، این یه بخشی از جامعه هم که دوران چاوز رو به یاد دارن و به نوعی یه سری رویاها هنوز تو کلشون فکر میکنن که میتونست دوباره وضعیت احیا بشه یا آلاف و لوفی برسن، یارانه‌های قبلی دوباره احیا بشه، اونها هم بودن پایگاه این رژیم. اینی که اینها الان چه واکنش نشون بدن، چه جوری بشه بسیجشون کرد یا نه، مثلا اینها منفعل بشند، مسئله اصلی این دوران چند هفته یا چند ماه آینده است.
و نکته دیگه ای که دیدیم، خب ما دیدیم که روسیه واکنش نشون داد و محکوم کرد اقدام ایالات متحده آمریکا رو. خب این آیا میتونه برای روسیه، برای چین و به ویژه برای جمهوری اسلامی ایران، چون رئیس جمهور آمریکا همزمان با اعتراض‌هایی که در ایران شاهد بودیم پیامی رو هم خطاب به رهبران جمهوری اسلامی فرستاد، از معترضان حمایت کرد و حتی میشه گفت تهدید کرد جمهوری اسلامی رو که اقدام متقابلی انجام بده، اقدام نظامی انجام بده در قبال جمهوری اسلامی، آیا این اقدام میتونه به هر حال پیامی هم در خودش داشته باشه برای جمهوری اسلامی ایران یا نه نمیتونیم اینها رو در کنار هم قرار بدیم، صرفا همزمان شدند و این یک همزمانیه که چندان نمیشه بهش صحه گذاشت.
اقدامی که آمریکایی‌ها به صورت فشرده از دیشب تا انجام دادن بازتاب مختلف میتونه داشته باشه. در مورد چین بیش از پیش چین رو شاید برونه به این طرف که توجیهی داشته باشه که مسئله تایوان رو اون هم به عنوان اینکه تو حیات خلوت خودشه همینجوری بخواد حل بکنه، یعنی با توجه به قدرت نظامی. در مورد روسا بیش از پیش شاید توجیه بهشون بده که جنگ اوکراین رو خود اصلا محق بودن که شروع کردن و اونا هم رفتن تا حیات خلوت خودشون اوکراین رو به نوعی برگردوندن به این وضعیت امنیتی که براشون مفید باشه. در مورد اروپایی هم به خصوص الان به نگرانی افتادن که آیا با توجه به اینکه آقای ترامپ راجع به گرونلند هم گفته که من به اونجا هم از طریق نظامی شاید اقدام بکنم، واقعا بخواد یک همچین مثلا سناریویی در مورد گرونلند و دانمارک هم پیش ببره. تا اونجا که به جمهوری اسلامی برمیگرده، خب جمهوری اسلامی ونزوئلا یه مقدار وضعیتش متفاوته با توجه به مثلا نقشی که در اون سند امنیت ملی تازه آمریکا برای آمریکای لاتین کلا قائل شدند و این مثلا اهمیتی که برای آمریکا داره به لحاظ انرژی، به لحاظ بودنش تو حیات خلوتش، امنیتش، همه این مسائل خب فرق میکنه. ضمن اینکه نزدیکیش به خود آمریکا هم امکان مانور آمریکایی‌ها رو خیلی بیشتر میکنه. اینکه امروز این حجم از هلیکوپتر بالای سر مثلا آمریکا بوده، تونستن اگر لازم باشه بود نیروی زمینی وارد بشن، در مورد ایران خب مقداری دشوارتره. منتها بازتاب روانی این اقدام در مورد حکومت ایران و اینکه بعضن یه بخشی از حکومت رو بیش از پیش به تأمل بندازه که تزلزلی در حکومت ایجاد بکنه مثلا منتفی نیستش.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. حبیب حسینی فرد به صورت زنده در ساعت 14 حضور داشت و نگاهی کردیم به خبر فوری که امروز منتشر شد و اون هم در مورد ونزوئلا بود. قطعا در بخش‌های بعدی خبری شما رو در جریان اطلاعات بیشتری قرار میدیم. این رو هم بگم که برخی از شنوندگان رادیو فردا مثل جعفر نظر خودشون رو نوشتن و نشه جا داره که از رئیس جمهور ترامپ کمال تشکر رو داشته باشیم و عاجزانه خواهش مندم همین اقدام رو در مقابل جمهوری به نوشته جعفر تروریستی اسلامی خوندها هم به سرانجام برسونید. و همچنین محسن که میگه به این میگن قدرت. و مطالب دیگری رو هم شما نوشتید که فرصت نیست الان بهش بپردازیم. یک رفت و برگشت رادیویی داریم و پس از اون با فرشته قاضی همراه میشیم.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
شماره واتساپ رادیو فردا هم هست 2042-0725-970-30 که میتونید ازش استفاده کنید برای ارتباط با رسانه خودتون رادیو فردا. اما بپردازیم به اعتراض ها در ایران که 6 روز از این اعتراض ها گذشته. شب گذشته هم اتفاقات خاصی رو شاهد بودیم در قم و نقاط دیگه که فرشته قاضی به صورت مبسوط آخرین خبرها رو مرور میکنه براتون.
ممنون محمد. امروز هفتمین روز میشه در واقع و منتظریم ببینیم چه خبرهایی از ایران میاد. اما شب گذشته ششمین شب اعتراضات، تظاهرات شبانه در نقاط مختلف ایران ادامه داشت، از جمله قم که اشاره کردیم، مرودشت، یاسوج، مشهد، قزوین، همدان، برازجان، بروجرد، اصفهان و محله ها و مناطقی در تهران مثل نارمک، تهران پارس و نازی‌آباد که معترضان شبانه به خیابان اومدن، در این اعتراضات شعارهای ضد حکومتی سر دادن. در اصفهان یک بنر از قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه رو به آتش کشیدن. تصاویر و ویدیوهایی از این منتشر شده و قم تصاویری منتشر شده از یک جوانی که یک عمامه رو در دست داره، در مشت گرفته و شعار توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه، مرگ بر دیکتاتور. بریم به قم یه صدای معترضان اونجا رو بشنویم. شورای تامین استان قم هم امروز بیانیه داده، گفته در تظاهرات روز 12 دی ماه یک نفر بر اثر انفجار نارنجک کشته شده. هیچ توضیحی در مورد اینکه این فرد کی بوده و اسمش رو با نگفته. همزمان روابط عمومی سپاه نبی اکرم استان کرمانشاه هم یک بیانیه داده، گفته یک عضو بسیج در شهرستان هرسین کشته شده، اسمش رو علی عزیزی عنوان کرده. محمد، من اینجا یه پرانتز باز بکنم بگم در مورد میزان دقیق کشته شدگان و همچنین بازداشت شدگان اطلاعات دقیقی در دست نیست. مشخص نیست چه تعداد در جاهای مختلف کشته شدن و بازداشت شدن. اما از قم اجازه بده بریم به قزوین که اونجا هم تصاویر منتشر شده نشون میده که شامگاه شب گذشته معترضان در خیابانها شعار میدادن این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده. در یاسوج مرکز استان کوکیلو و بویر احمد همچنین اونجا ویدیوهایی هم منتشر شده از شلیک گلوله، پرتاب گاز اشکاور. میریم به یاسوج. در تهران هم همونطور که گفتم در مناطق مختلف تهران پارس، هفت حوض و نازی‌آباد معترضان توی خیابان بودن. تصاویری از نازی‌آباد منتشر شده، معترضان شعار مرگ بر خامنه‌ای میدن. میریم به نازی‌آباد تهران. و در کنار اینها تصاویر و ویدیوهایی منتشر شده در خوابگاه‌های مختلف دانشگاه‌های مختلف که دانشجوها شبانه شعار میدن، مثلا در خوابگاه دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود و همچنین خوابگاه ترشت دوی دانشگاه شریف که شعار دانشجو داد بزن، حق تو فریاد بزن و مرگ بر دیکتاتور از جمله شعارهایی که میدن. من اینجا تموم میکنم محمد، ولی در بخشای دیگه خبری حتما به اعتراضات در ایران بیشتر خواهیم پرداخت.
فرشته قاضی، سپاس از تو که در استودیو حضور داشتی و نگاهی کردی به آخرین تحولات در ارتباط با اعتراضهایی که در ایران شاهدش هستیم، اعتراضهایی که 6 روز پشت سر گذشته، الان وارد هفتمین روز شدیم و منتظریم ببینیم که آیا اخبار تازه‌ای راستی آزمایی شده میرسه که به دست شما شنوندگان رادیو فردا برسونیم. اما امروز و همزمان با اعتراض‌ها، با توجه به اینکه ایران در تعطیلی به سر می برد و جشن تولد امام اول شیعیان رو هم برگزار می‌کرد، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با جمعی از خانواده‌های کشته شدگان جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و در واکنش به اعتراض‌های روزهای اخیر، بالا رفتن قیمت ارز رو کار دشمن خواند. بخشی از صحبت‌های او رو با هم بشنویم.
بازاری وقتی که نگاه می‌کنه به وضع پولی کشور، کاهش ارزش پول کشور که موجب بشه محیط کسب و کار ثبات نداشته باشه، میگه من نمیتونم کاسی بکنم. راست، اینو مسئولین کشور قبول دارن و من میدانم که رئیس جمهور محترم و دیگر مسئولین سطح بالای کشور در صدد علاج این مشکلن. این گران شدن قیمت ارز خارجی، بالا رفتن بی حساب قیمت ارز خارجی و عدم ثبات و هیبر بالا بیاد پایین که کاسب ندونه تکلیفش چیه، این طبیعی نیست، این کار دشمنه.
آقای خامنه‌ای بخش دیگری از صحبت‌های خودش رو متوجه معترضان کرد و تلاش کرد که تفکیکی قائل بشه بین معترضان و آنچه او آنها رو اغتشاشگر نامید. با هم بشنویم صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رو در این قسمت.
یه عده آدم تحریک شده مزدور دشمن پشت سر بازاری‌ها بایستن و شعار ضد اسلام و ضد ایران و ضد جمهوری اسلامی بدن. این مهمه. اعتراض بجاست، اما اعتراض غیر از اغتشاش است. ما با معترض حرف میزنیم، باید حرف بزنن مسئولین با معترض، اما با اغتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره. اغتشاشگر رو باید به جای خودش نشاند.
صحبت آیت الله علی خامنه‌ای رو شنیدیم که امروز این صحبت‌ها رو مطرح کرده بود بعد از گذشت 6 روز از اعتراض‌ها در ایران، اعتراض‌هایی که با پایگاه معیشتی آغاز شد، اما رفته رفته شخص رهبر جمهوری اسلامی رو هدف شعارهای خودش قرار داد، از جمله در شهر قم، شهری که روحانیون اغلب از اونجا برمیخیزند و در اونجا تحصیل میکنند و یکی از پایگاه‌های مهم روحانیون در این سالها در شهر قم قرار داشته. همراه میشیم در اینجا با آرش هنرور شجاعی، مدرس پیشین حوزه علمی قم و همچنین از روحانیون منتقد. آقای شجاعی بهتون سلام میکنم. بگذارید از همین صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای شروع کنیم. دو بخش داشت صحبت‌ها، یک بخشش در مورد وضعیت معیشتی بود که ایشون اعلام میکنن که افرادی که اعتراض میکنن به این وضعیت، به پایین اومدن ارزش پول ملی و هر چیز دیگه‌ای، راست میگن، اما مسئولین دارن تلاششون رو میکنن، یعنی یک تفکیکی قائلن بین مسعود پزشکیان، دولت چهاردهم و خودشون، و خودشون رو عملا که در رأس حکومت هستن مسئول نمیدونن، و در بخش دیگه به معترضان میپردازن و تفکیک قائل میشن بین معترض و آنچه که به هر حال ازش به عنوان اغتشاشگر نام میبرند. این رویکرد آیت الله خامنه‌ای در این سالها تکرار شده و به یک الگو تبدیل شده. تا چه اندازه این رویکرد واقعا در این شرایط جواب میده با توجه به تحولات سریعی که ما داریم میبینیم؟ نمونش همین مسئله ونزوئلا که چند ساعت پیش اتفاق افتاد و نیکولاس مادورو از قدرت برکنار شد با اقدامی که ایالات متحده آمریکا انجام داد.
ضمن عرض سلام، ببینید این مطلبی که بیان فرافکنی کنن و بگن که کار دشمنه، که کار قدیمیه، اما این که حالا بخشی از مطالبات رو هم به حق بدارند و تایید کنند، من تصور میکنم به خاطر اینه که چاره دیگه ای ندارند، چون شدت خشم عمومی و اعتراضات واقعا خیلی بالاتر از همیشه هستش. اما اینکه دولت هم میاد میگه مطالبات به حقی هست و میخوایم گفتگو کنیم و مسائل رو حل بکنیم و مسئولین پیگیر کار هستند، و اینکه حتی بسیاری از چهره های و فعالان سیاسی و حتی اصلاح طلبان سابق یا کسانی که قبلا انتقاد داشتن الان به این سمت و سو میرن، یک مقداری هم ربط به این داره که در واقع گزینه دیگه ای ندارن یا گزینه های دیگر رو بهش باور ندارن در حال حاضر، من تصور میکنم.
ولی به هر حال اون چیزی که الان داره اتفاق میفته اینه که جمهوری اسلامی در یک، میشه گفت که تقاطعی قرار گرفته، تقاطعی که به هر حال اتفاقات و تحولات سیاسی، حتی خب به هر حال ونزوئلا رو به عنوان کشوری که باهاش همکاری میکرد، نزدیکی داشت، جلوی چشمش داره، یا اتفاقات دیگه ای که افتاده، این شرایط آیا تأثیری در رویکرد جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ آیا جمهوری اسلامی عقب نشینی خواهد کرد؟ یا آنچه که الان آیت الله خامنه‌ای داره میگه که اغتشاشگر رو باید سر جاش بشونیم، این نشون دهنده اینه که آیت الله خامنه‌ای چراغ سبز داده که ما شاهد حوادث خشونتبار بیشتری باشیم و خشونت سیاسی با دوز بیشتری به جامعه تزریق بشه؟
ببینید به هر حال معادلات جهانی مقدار زیادی تغییر کرده، و پس از اینکه به اصطلاح سوریه به اون شکل در آمد، پس از اینکه حزب الله لبنان به اون شکل در آمد، و الان قصه ونزوئلا، خب خیلی مشخصه که هم در میان مخالفین امیدهای بیشتری ایجاد شده، هم ترس بیشتری در حاکمیت ایجاد شده، و واقعا وضعیت اقتصادی و مثلا مسائل جهانی طوری نیست که اینها دیگه بتونن مثل سابق خودشون رو به تجاهل بزنن یا اینکه نشنیده بگیرند، و همچنین سطح اعتراضات مردم هم خیلی بالاتر از سابقه، و جمهوری اسلامی به هر حال در تنگنا قرار گرفته و سعی خودش رو میکنه که یک گفتمانی رو ایجاد بکنه که بتونه آرامش رو ایجاد بکنه، و این جنبه های گوناگونی داره. از یک طرف سیاه نمایی به اصطلاح برای اپوزیسیون و گروه های مخالف و خارج از کشوره، از یک طرف دیگه سعی در به اصطلاح گفتگو با مخالفینه که مرتبا از سوی به اصطلاح مثلا دولت گفته شده، و بعد هم اینا از این قصه ترسی که از جنگ وجود داشت و تجربه جنگی که رخ داد به هر حال استفاده میکنند. و ما اگر که مثلا گزارش های مثلا ایکس رو نگاه کنیم یا اینها، میبینیم که اون درصدی که در واقع از این گفتمان آقای خامنه‌ای و اینکه شنیده بشه مخالفت ها و با مردم صحبت بشه دفاع میکنن، با وجود اینکه درصد بسیار پایین ترن، ولی بسیار منظمتر، مرتبتر و سازماندهیتر بیشتری رو دارند در به اصطلاح پست هاشون، و اینها سعی خودشون دارن در این راستا میکنن. حتی از میان علمای مخالف حوزه، مثلا آیت الله فاضل لنکرانی آمده بیان کرده که در مورد فساد و ارتشا و مسائلی که هست انتقاد کرده و گفته مثلا کارمندان و مسئولینی که لیاقت و کفایت ندارن باید برن. شوند. ولی من تصور میکنم که از سوی جامعه و از سوی اپوزیسیون و فعالان سیاسی خیلی جدی گرفته نمیشه، چون واقعا دیرهنگام هست. خیلی
یه نکته که الان وجود داره همین قم هست. به هر حال شهری که شما در اونجا بودید، تجربه کردید و نوع برخورد و تعاملی که بین جامعه و روحانیت وجود داره و حتی خود جامعه قم رو در نظر بگیرید، یعنی مردمی که در اونجا زندگی میکنن و این حد از خشم نسبت به روحانیت، آیا وضعیت به گونه ای خواهد شد که واقعا دیگه کاملا روحانیت اون مشروعیتش از دست میده و در چنین صورتی چه اتفاقاتی رو خواهد داد؟ چون ما الان شاهد این هستیم که به نوعی نهاد تشیع دیگه هدف قرار گرفته شده این بار در این دوره از اعتراض ها.
ببینید، اول اینکه در دو دهه اخیر از نظر مردم و ساکنین و کسانی که در قم هستن، قم خیلی تغییر کرده تا سابقی که مثلا واقعا فقط مرکز روحانیت و حوزه علمیه بود. با افزایش دانشگاه‌ها، آموزشگاه‌ها، موقعیت‌های کاری، بزرگ شدن قم و اینها، خیلی افرادی که هستن اصلا از اولش هم، از قبل این اعتراضات هم، حسن نظر یا همدلی با روحانیت نداشتند و این افراد شاید الان بیشتر از کسانی باشند که روحانی یا روحانی زاده یا معتقد به روحانیت هستند. اما گذشته از اینها، اعتراضات در قم این بار بسیار شدید هست و شعارهایی که اونجا داده میشه و مطالبی که اونجا رخ میده و اینکه حالا به هر حال وایرال هم شده که امامه از سر یه روحانی کندن یا موارد دیگه که حالا وایرال هم نشده، من خودم اطلاع دارم از دوستان که پیش آمده، و اینها به هر حال نشون میده که روحانیت در قم هم در امان نیستش چندان و مشروعیتش رو در نزد اکثر مردم از دست داده و مردم واقعا فرقی هم بین روحانی خوب و روحانی بد نمیذارند، چون این بحران مشروعیت و ناکارآمدی حکومت رو واقعا از چشم روحانیت میبینند.
و فهم کنید که در سرانجام آیا این تحولات میتونه فضای ایران رو تحت تاثیر قرار بده؟ یعنی شما پیوندی میبینید الان بین این تحولی که الان ما شاهدش هستیم، این اتفاقات و اعتراضاتی که داره رخ میده، با آنچه که در گذشته رخ داده بود؟ آیا پیوند زمانی، زبانی و حتی از نوع میشه گفت روشی که معترضان دارن پیش میبرن، شما پیوندی میبینید یا نه فکر میکنید که این اعتراض های این دور متفاوت مثلا از اون چیزی که در 1401 دیدیم؟ شاید یک مقدار شبیهش کنه به 96، شاید دورش کنه مثلا از یک اعتراض دیگری مثلا مانند 88.
ببینید، اینها به اصطلاح عامل اولیه هر کدوم این اعتراضات چی بوده و بعد کسانی که مشکل داشتن با رژیم به اون پیوستن، این هم یک مطلب مهمیه. 88 شاید شروع اعتراضات صرفا یک امر سیاسی بود و در 96-98 شاید مقدار زیادی اقتصادی بود و الان هم شروع اولیه به اصطلاح اعتراضات با وجود اینکه اقتصادی بود، اما از نظر فراگیری و شدت و به اصطلاح اینکه از نظر جغرافیایی در همه سطوح و در از نظر طبقاتی و جامعه هم افراد خیلی گوناگونی از اقشار جامعه در شرکت دارند، شباهت زیادی به 1401 هم داره یا به 88، و در واقع یک طیف بزرگی از کسانی که مطالباتشون رو دارند به این اعتراضات پیوستند. و یکی از کارهایی هم که رژیم داره سعی میکنه انجام بده اینه که بیاد جدا بکنه و بگه کسانی که مطالباتشون اقتصادیه رو ما درک میکنیم، کسانی که مطالبات دیگری دارند اختشاشگرند و به این سمت رو سو میخواد بره. کما اینکه متاسفانه کسانی که به عنوان اصلاح طلب یا حالا از ترس حالا مثلا دخالت کشورهای دیگه یا جنگ متاسفانه هم صدا شدند، اینها هم استدلالشون عمدتا همینه که مثلا این مطالبی است که بعد در داخل حل بشه، مطالبی است که با جنگ حل نمیشه، با تحریم حل نمیشه، و اونها هم این دو تا صف رو جدا میکنن و ایده استدلال میکنن که این اعتراضات چون اقتصادیه باید مثلا طور دیگه مثلا اونها رو جدی بگیریم و چیزای دیگه رو قاطیش نکنیم. ایده مثلا میگن چون از خارج رعایت شده، چون فلانی رو پروموت میکنن و هر کسی یک بهانه‌ای داره میاره برای اینکه این گفتمانه که جمهوری اسلامی میخواد جا بندازه رو شاید مقدار زیادی تایید بکنه. و از این جهت از نظر عملی و یا مثلا عمل کرده منفی شاید خیلی از افراد اپوزیسیونی یا مخالفینی که سابقا مخالفت میکردند یه مقدار جای نگرانی هست، ولی به هر حال اعتراضات جدی و معادلات جهانی هم به نفع اعتراضات به نظر من داره رقم میخوره.
یعنی فکر میکنید که ونزوئلا و تحولاتی که اتفاق افتاد کم نمیکنه از این توجهی که به اعتراضها در داخل ایران خواهد شد؟
من چنین چیزی تصور نمی کنم، ولی اگرم باشه موقتشون اعتراضات در ایران ادامه می‌یابه به خاطر اینکه عاملی که موجب اعتراضات شده و مطالباتی که مردم طلب کردن مگر محقق شده که اعتراضات بخواد پایان بگیره.
و از طرفی اگر نگاه بکنیم چقدر وزن میدین به آنچه که در بیرون از مرزهای ایران میگذره؟ آیا چهره‌های سیاسی بیرون از ایران و همچنین موضع‌گیری بعضی از رهبران مثل رئیس جمهور آمریکا، اینها میتونه کمک کننده باشه و تسهیل کننده باشه برای معترضان؟
من بدون اینکه بخوام مثلا معتقد بشم به اینکه آیا مثلا گزینه دخالت مستقیم نظامی یا از طریق تحریم های کشورهای دیگه درست یا غلط از نظر اخلاقی، به هر حال موضع گیری های پرزیدنت ترامپ و همچنین نتانیاهو جدی گرفته میشه بعد از اینکه تجربه جنگ رو مردم دیدن و دیدن که نقصه واقعیه و فقط در سطح کلام نیست. و الان هم در مورد این موضع گیری پرزیدنت ترامپ، خب ما به اصطلاح له و علیه رو هم توی فضای مجازی نگاه میکنیم. کسانی که حالا مثلا برخلاف اینها مثلا میان اصلاح نظر میکنن واقعا در درصد پایین تری قرار دارن و الان فعلا به هر دلیلی درست یا غلط وزن خیلی زیاد و تعیین کننده ای داره اظهارات دولت مردان جهانی و به خصوص ترامپ و نتانیاهو.
سپاسگزارم از شما آرش هنرور شجاعی، روحانی منتقد و مدرس پیشین حوزه علمی قم که از آلمان ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به تحولات در ایران. یک بار دیگه بریم سراغ بنیامین صدر و بشنویم یه خلاصه‌ای از تازه‌ترین خبرها رو.
وقت شما بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که نیکولاس مادورو به همراه همسرش بازداشت و از ونزوئلا خارج شدند. یک مقام آمریکایی که نامی از او برده نشده هم به رویترز گفت که نیکولاس مادورو شنبه به دست تکاوران ویژه ایالات متحده بازداشت شده است. ششمین روز اعتراض‌ها در ایران در شهرهایی چون قم، مرودشت، یاسوج، مشهد، قزوین، همدان، بروجرد، شهرستان محلات و محله‌هایی در تهران از جمله نارمک، تهران پارس و نازی‌آباد دیشب ادامه یافت. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شنبه در یک سخنرانی کوتاه گفت که به اسم بازار و بازاری نمیتوان با جمهوری اسلامی و با نظام اسلامی مقابله کرد. به گفته علی خامنه‌ای اینکه یک عده تحت عناوین گوناگون میآیند به قصد تخریب پشت سر بازاری‌ها اختشاش کنند اصلا قابل قبول نیست. او در این حال گفت که جمهوری اسلامی دشمن را به زانو در خواهد آورد. مایساتو گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در سازمان ملل میگوید مسئولان و مقام‌های جمهوری اسلامی از کاربرد قوه قهریه علیه معترضان خودداری کنند. خانم ساتو در پیام خود با اشاره به گذشت بیش از 6 روز از آغاز اعتراض‌ها که از سوی گروهی از بازاریان در تهران آغاز شد، از گزارش‌های مربوط به کشته شدن دست کم 8 معترض در این چند روز ابراز نگرانی کرد. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به موضع اخیر دونالد ترامپ مبنی بر تهدید جمهوری اسلامی در صورت کشدار معترضان نوشت که هشدار شما به جمهوری اسلامی به ملت ایران قدرت و امید بیشتر می‌دهد. فرزند پادشاه پیشین ایران در این حال خواستار حضور گسترده‌تر مردم در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران شد. در همین حال 17 فعال مدنی و سیاسی هم با انتشار بیانیه اعلام کردند که در کنار مردم ایران ایستادند تا حق زندگی شایسته، آزادی، عدالت و حاکمیت بر سرنوشت خود را با گذر از جمهوری اسلامی بازپس گیرند.
شنوندی؟
بنیامین صدر بود. یک بار دیگه از شما سپاسگزارم که با ما همراه هستید و با ساعت 14 اجازه بدید که در ادامه صحبتی که داشتیم باز هم بپردازیم به اعتراض‌ها در ایران و این بار در آغاز هفتمین روز، با توجه به اینکه منتظریم ببینیم که چه در ایران اتفاق خواهد افتاد تا شما رو در جریانش قرار بدیم، ببینیم که واکنش‌های داخلی و خارجی به این اعتراض‌ها در 6 روز گذشته چه بوده.
این نخستین اعتراضات پس از جنگ 12 روزه و پس از گذشتن بهای دلار از 135,000 تومان، واکنش‌های داخلی و جهانی فراوانی را به همراه داشته. تهدید دونالد ترامپ به دخالت کشورش در صورت کشته شدن معترضان در روز ششم اعتراضات از مهمترین تحولات بوده است. تهدیدی که واکنش مقامات جمهوری اسلامی را سریعاً به دنبال داشت. وزارت امور خارجه آمریکا هم با تاکید بر آینده ایران و نقش جوانان در آن از حکومت ایران خواست دست از خشونت بردارد. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، نیز از جمهوری اسلامی خواسته است از خشونت ورزی پرهیز کند. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان هم گفته است دولت آلمان اعتراضات جاری در ایران را از نزدیک زیر نظر دارد و یادآور شده که ایران از امضا کنندگان میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است، میثاقی که در آن بر پایه تظاهرات و همایش‌ها از آزادی‌های تضمین شده‌اند. دولت آلمان از جمهوری اسلامی خواسته است این اصول را رعایت کند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از دنبال کردن گزارش‌های مربوط به خشونت در ایران گفته و خواستار رعایت حق آزادی تشکل و اجتماعات مسالمت‌آمیز شده است. عفو بین الملل در شبکه ایکس همین خواسته را تکرار کرده و از مقامات ایرانی خواسته شده تا از بکارگیری غیرقانونی نیروی قهریه اجتناب کنند. شهبانو فرح پهلوی در واکنش به اعتراضات در حساب‌های کاربریش نوشته که راه پیش رو دشوار است، اما عشق شما به سرزمینتان شما را به پیروزی خواهد رساند. او از نیروهای انتظامی خواسته تا به مردم بپیوندند. شاهزاده رضا پهلوی خواستار حضور گسترده‌تر مردم در تهران و دیگر شهرها شده. او همچنین به موضع‌گیری دونالد ترامپ اشاره کرده و خطاب به او نوشته: هشدار شما به جمهوری اسلامی به ملت ایران قدرت و امید بیشتری می‌دهد. 17 فعال مدنی و سیاسی سرشناس از جمله محمد رسولوف، صدیقه وسمقی، ابوالفضل قدیانی و مصطفی تاج‌زاده در بیانیه‌ای نوشتند که در کنار مردم ایران ایستاده‌اند تا حاکمیت بر سرنوشتشان را پس بگیرند. آنها در بیانیه خود آوردند که بار دیگر جنبش بزرگ مقاومت مدنی مردم با تسخیر خیابان‌ها اراده ملی برای به گفته آنها بر کناری نظام نامشروع جمهوری اسلامی را فریاد زنند. انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند ایران نیز با انتشار بیانیه این اعتراضات را بازتاب مطالبات مدنی، اجتماعی و انسانی خوانده که طی دهه‌ها سال انباشته شدند. این انجمن خشونت علیه معترضان را محکوم کرده و از حکومت خواسته حفظ جان شهروندان، پرهیز از خشونت و رعایت حقوق بنیادین انسانی را در اولویت قرار دهد. امیر حسین صادقی، بازیکن پیشین استقلال، نیز به آپارات گفته است: من هم یکی از مردمی هستم که در خط فقر هستند.
مردم ما دیگه امیدی به زندگی ندارن. واقعا من خودم یکیشونم. یعنی شب بخوابم صبح بلند میشم میبینم 10,000 تومان عقبم، نمیدونم چی شده. من فکر میکنم 15-20% مردم رفاه دارن، بقیه تو خط فقرن.
امین حیایی نوشته: این مردم از غم نان شب فریاد میزنند. گوش شنوا باشید و دست عمل، نه تیغ روی زخم بینانی مظلوم. رسانه‌های مختلف بین المللی هم اعتراضات اقتصادی سیاسی در ایران را بازتاب دادند. بسیاری از آنها تصویر جوان معترضی که در نزدیکی مرکز خرید علاءالدین در تهران تنها و در آرامش بر زمین نشسته است را مورد توجه قرار دادند و به تفصیل درباره اعتراضات نوشتند.
پوزش می‌خوام گزارش الهی روانشاد رو شنیدید که من نتونستم در ابتدا اعلام بکنم که این گزارش رو همکارم الهی روانشاد ساخته بود. اما اجازه بدید که بریم سراغ دوباره ماجرای واکنشی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به اعتراض‌ها و معترضان در ایران نشون داد و از اعتراض‌ها و معترضان حمایت کرد و ضمن حمایت خودش هشداری جدی هم به مقام‌های جمهوری اسلامی داد که اگر کوتاه نیان، ایالات متحده آمریکا آماده است که واکنش نشون بده و دخالت کنه. و دخالت هم در اون پیامی که آقای ترامپ داده بود دخالت نظامی بود. این مسئله با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده. رویا کریمی مش همکارم به سراغ بهنام طالبلو، پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در واشنگتن رفته و پرسش ابتدایی که مطرح کرده اینه که پیام رئیس جمهور آمریکا چه اثری بر رهبران جمهوری اسلامی میتونه بذاره؟ آیا این اثر بازدارنده است یا میتونه بهانه‌ای باشه برای تشدید سرکوب و طرح دخالت خارجی؟ بشنویم از بهنام طالبلو در واشنگتن.
خب شکی نیست که این تهدید اخیر آقای ترامپ تو تروث سوشال تقریبا یک بمبی بود در رابطه با سیاست خارجی آمریکا به ایران، تا حتی اگرم به اون تهدید خودش وفادار نباشه. چرا؟ چون حتی اقل یک مشکل بسیار گسترده سیاسی در رده‌های بالای تصمیم‌گیری امنیت ملی در ساختار جمهوری اسلامی ایران میتونه درست کنه. انعکاس اونش که مثلا در مثلا یه هفته دو هفته آینده هم میشه دید در تهدیدهای پرتناقض از دولت مدار جمهوری اسلامی و در این حال سکوت خود آقای خامنه‌ای اون یک. دو، شکی نیست که جنبه سیاسی و تخریب کننده هم داره در رابطه با جنگ یا نبرد سایکولوژیکال آمریکا علیه جمهوری اسلامی، که واقعا به نظر من بعد از جنگ 12 روزه این نبرد سایکولوژیکال بیشتر اتفاقا رشد کرده. و سه اینه که خب اگه یک عامل بازدارنده است که خب اگه این تهدید کافی باشه سرکوب ایجاد نشه، خب شکی نیست که دولت ترامپ اونو یک نوع پیروزی سیاسی اعلام میکنه، هم سود میبره تو سیاست خارجی و هم تو سیاست داخلی. و اگر هم به این تهدید وفادار باشه عمل کنه، بستگی داره به چه نوعی بشه تیپی عمل کنه. و نباید یادمون بره که در 2019 اون بحران بسیار شدید نفتکشان در خلیج فارس و بحران عراق و بحران حمله به عربستان تمام در سال 2019 رخ داده بود. ترامپ اصولا اون موقع ترجیح میداد بعد از بحران حمله سایبری بکنه، یعنی روزنامه های واشنگتن پست و نیویورک تایمز اون موقع فاش کرده بودن که مثلا جاهایی که ترامپ از لحاظ استفاده ابزار نظامی کوتاه خورد، یعنی زمانی که جمهوری اسلامی به عربستان حمله کرده بود یا تحول آمریکایی رو سقوط کرده بود، یه هفته دو هفته بعد این رسانه ها فاش کردن که عکس العمل از آمریکا دیده شده بود ولی فقط در فضای محرمانه و در فضای سایبری. این یک گزینه روی میز ترامپ و نبایستی این رو نادیده گرفت.
آیه طالب‌لو، لحن آقای ترامپ در مورد آماده باش کامل رو شما چطور تفسیر میکنید؟
میشه گفت که بار نظامی داره و شکی هم نباید داشته باشیم که دونالد ترامپ میخواد این سیگنال رو به جمهوری اسلامی بده، مخصوصا میخواد این سیگنال رو بده پس از جنگ 12 روزه. و ما یادمون نره این سیگنال رو علنی و عمومی داره میده به جمهوری اسلامی در سالگرد کشتن قاسم سلیمانی رئیس سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق. و ترامپ سیگنالی که لابلای این دوتا پیام داره میده اینه که من بودم که حاضر بودم این گام رو بردارم، هم در عراق 5 سال پیش و هم در رابطه به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی 5-6 سال پیش.
و آقای طالب‌لو، به نظر شما خط قرمز سیاست آمریکا، سیاست رئیس جمهور آمریکا آقای دونالد ترامپ چه هست؟ آیا این سخنان رو ما باید به معنای یه حمایت سیاسی ببینیم، تشدید فشارهای اقتصادی ببینیم، یا بر اساس تعابیری که به کار بردن اقدام سخت؟ آیا هیچ برآوردی میشه داشت از اینکه منظور آقای ترامپ چه بوده؟
واقعا این سوال بستگی داره به چجوری این توییت یا این پست توییتر آقای ترامپ ربط بده به آنچه که باقی مونده از راهبرد آمریکا علیه جمهوری اسلامی. ببین شکی نیست که هنوز اونچه که این راهبرد تشکیل میکنه اینه که آمریکا تا نمیخواد جمهوری اسلامی هسته‌ای بشه، مشکل موشکی داره، مشکل منطقه‌ای داره، مشکل مثلا شبه نظامی داره، مشکل صدور تسلیحات داره و مثلا شکی نیست مشکل در فضای سایبری داره، مشکل حقوق بشری داره، مشکل سرکوب داخلی داره، مشکل در رابطه با پولشویی و دفاع نادرست از نظام بانکداری داره. ولی چطور این توییت یا چطور این پست اخیر آقای ترامپ رفت داشته باشه با این راهبرد هنوز واسه من جای سوال داره.
و به نظر شما واکنش هایی که در داخل آمریکا نسبت به این پیام آقای ترامپ ایجاد شده چه تأثیری در انتخاب خط مشی ایشون خواهد داشت؟ میدونیم که لینزی گراهام از رویکرد سختگیرانه حمایت کرده و در مقابل مارجری تیلور گرین از تهدید جنگ و اعزام نیرو انتقاد کرده. فکر میکنید که دوگانگی این واکنش ها باعث میشه که بازدارندگی آمریکا تقویت بشه یا به محاسبات تهران برای سرکوب شدیدتر دامن خواهد زد؟
اتفاقا اینجا به نظر من ما باید نگاه کنیم به خود عملکرد ترامپ و به خود گفتار و رفتار ترامپ تو در روزهای آینده. میشه دید که همون جنایی که همیشه مشکل داشتن با مداخله بیشتر در خاورمیانه این رو بار منفی میگیرن و اونایی که حمایت میکردن از این روند و از این راهبرد این پست یا این توییت رو تحسین میکردن. ولی شکی نیست به نظر من که ترامپ میخواد شک و تردید رو ببره بالا، چون وقتی شک و تردید رو ببره بالا دشمن در یک امپاس قرار میگیره و اون امپاس دوباره یک نیروی تخریب سیاسی میشه در رد بالای تصمیم گیری در اون نظام و در رده دوم که میتونه یک بار بازدارندگی داشته باشه. بنابراین هم واسه بحران‌های داخلی که اینجا در آمریکا کم نیست و هم در رابطه با سیاست خارجی ترامپ، اتفاقا با نامشخص کردن چی میخواد بکنه و کی میخواد اون کار رو بکنه، میخواد شک و تردیدا ببره بالا.
و پیشنهاد شما در این میان چه هست؟ به نظر شما چه سازوکاری میتونه وجود داشته باشه که هم منابع سرکوب مردم در داخل ایران رو هدف قرار بده و هم فشار مستقیمی بر زندگی مردم نداشته باشه؟
خب شکی نیست که جمهوری اسلامی یک مسیر رو انتخاب کرده که متاسفانه فشار شدید روی زندگی روزمره مردم ایجاد شده. این جنگ، این تنش یک فشار عظیمی روی زندگی روزمره شهروندان ایران متاسفانه ایجاد کرده، ولی از اون سو خب کاملا بستگی داره به نظر و سلیقه و اتفاقا دیدگاه یا فلسفه طرف در رابطه با سیاست خارجی و در رابطه با اهمیت خاورمیانه در سیاست خارجی آمریکا. واسه من شخصا همیشه گفتم، یعنی از 2017 گفتم که راه حل یا راه برد بایستی فشار حتی اکثری اقتصادی و سیاسی از بیرون باشه و حمایت حتی اکثری از چنین نهضت ها. حالا در تیرست اولویت ها باید مانع ایجاد کردن برای دستگاه سرکوب و هم روش های نظامی واسه اون وجود داره، ولی روش های اطلاعاتی و روش های سایبری به نظر من بهتره.
گفتگویی بود با بهنام طالبلو، پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در واشنگتن، که شنیدید در باره صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و نوشته‌ای که در صفحه شبکه اجتماعی خودش منتشر کرده بود آقای ترامپ در حمایت از معترضان و اعتراض‌ها در ایران. اما اعتراض‌ها در ایران خب همونطور که می‌دونید وارد هفتمین روز شده، البته هنوز خبری نرسیده در خصوص حضور معترضان در خیابان‌های سرتاسر ایران. به محض اینکه ما خبری راستی آزمایی بشه شما رو در جریانش قرار میدیم. با این وجود همونطوری که دیدید امروز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم در صحبت‌های خودش گفت تفکیک قائل شده بین معترضان و اغتشاشگران و گفتی با اغتشاشگران به گفتی او برخورد کنیم. همین مسئله باعث شده که باز هم شاید برخوردهای خشونت‌آمیز باشیم و عید پوراستاد برامون بیشتر میگه.
حکومت بار دیگر دست به خشونت زد و چند نفر از معترضان در روزهای اخیر کشته شدند. بر اساس ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی میزان خشونت و درگیری‌ها بین معترضان و ماموران امنیتی در برخی از استان‌ها بار دیگر همانند اعتراض‌های گذشته شدت گرفته. حکومت در اعتراض‌های گسترده سال‌های 88، 96، 98 و 1401 نیز دست به خشونتی بی‌سابقه زد و به صورت مستقیم به معترضان شلیک کرد. شلیک‌ها با گلوله‌های جنگی و هدف‌ها لزوماً دست و پا نبود، بلکه سر و صورت و چشم‌ها را هدف قرار می‌داد.
اول فصل
مستقیمه.
خیلی نزن به ماشین.
حمید آصفی، تحلیلگر و فعال سیاسی در ایران.
این جنبش در یک پهنای جغرافیایی وسیعی در رخ میده، یعنی اعتراضات، و در شهرستان‌های دور از مرکز که اونجا فقر به شدت ریشه داره و تبعیضات شدید هست، یک گرایش به نوعی از رادیکالیسم وجود داره در اعتراضات. واقعیت اینه که اون شاید سیاستی که مثلا در تهران هست مستقیم به هر حال با نهاد قدرت اینجا هستن و میگن دانشجو رو گرفتن سریع آزاد کنید، ولی در شهرستان ها ممکنه حتی بین نیروهای امنیتی و نیروهای حافظ نظم اون فهم از مسائل رو نداشته باشن، یا شاید اصلا اون نیروهایی که حافظ نظم هستن به دلیل اونها هم اون گرایش سخت دارن، گرایش رادیکال دارن که فکر میکنن هر گونه اعتراضی رو باید بشه داد سرکوب کرد. خب این دو تا حس که وجود داشته باشه طبیعی است که میتونه در اقدامات این گونه‌ای به وجود بیاد و منجر به خشونت بشه.
هنوز چند ماه از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل نمی‌گذرد که مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از همبستگی مردم در آن زمان تقدیر می‌کنند. رهبر جمهوری اسلامی تحت تأثیر رفتار مردم در همان روزها از مداح مورد علاقه‌اش خواست ای ایران بخواند. همان روزها نیز بخشی از مردم این رفتار حکومت را نمایشی و رهبر جمهوری اسلامی را به سوء استفاده از احساسات عمومی متهم کردند. آنها این رفتار را مخالف روح واقعی و تند حاکمیت می دانستند. اگرچه دولت پزشکان از همان ساعت اولیه اعتراضات که از بازار تهران شروع شد به وزیر کشور دستور داد با نمایندگان معترض گفتگو کنند و سخنگوی دولت هم گفت دولت پزشکان اعتراضات را به رسمیت میشناسد، اما وقتی در روزهای اخیر چندین معترض کشته شدند، به گفته فعالان سیاسی دولت هم نمیتواند پای خود را از دایره عملکرد خشونت آمیز نیروهای انتظامی و امنیتی حاکمیت بیرون بگذارد. توماج صالحی، خواننده و هنرمند معترض در ایران، با انتشار ویدئویی در اینستاگرام خود یکی از این منتقدان است.
سخنگوی دولت و چند نفر حکومتی دیگه اعلام کردن که اعتراض حق شهرونده و تجمع حق شهرونده، و البته ما میدونستیم که برای فضای بین‌المللی دارید این شعارا رو میدید و اصلا اون کسایی که صحبت کردن توانایی تصمیم گیری در این زمینه رو ندارن، و الان ویدیوهایی پخش شده که لباس شخصی حمله کردن به خوابگاه دانشجوها و چند تا شهر تیراندازی کردن به مردم. آغازگر خشونت همیشه شمایید و همیشه اینو انداختید گردن مردم.
حاکمیت برای کنترل اعتراضات زمانی که ابعاد آن گسترش پیدا میکند دست به شلیک گلوله میبرد، با این تصور که با ایجاد ترس کنترل اوضاع را به دست بگیرد. اما خشم و نفرتی که در دل معترضان به خاطر کشته شدگان میگذارد آثار منفی و ماندگارتری در دل مردم حتی حامیان خود دارد. ریختن خون شهروندان بیگناه یا شلیک به چشم آنها و نابینا کردن آنها بیش از گذشته مشروعیت حکومت را حتی در بین بخشی از حامیان مذهبیش خدشه‌دار کرده است. در حالی که در جمهوری اسلامی خشونت ماموران و قتل معترضان مراجع و روحانیون طراز اول مذهبی در ایران را کمتر از سکوت خارج می کند، آیت الله اصغر ناظم‌زاده از اساتید منتقد حوزه علمی قم در نامه‌ای سرگشاده به مسعود پزشکان هشدار داده که خشونت نیروها اعتراضات را تشدید و اوضاع را از کنترل خارج می کند. او از رئیس جمهور خواسته که از نیروهای انتظامی و امنیتی بخواهد در درگیری‌ها بر اعصاب خود مسلط باشند و دستشان به خون تظاهر کنندگان آلوده نشود، که به گفته او هم گناهی نابخشودنی است و هم خشم بیشتر و شدیدتر مردم را به همراه خواهد داشت. اما در تمام چند دهه گذشته و پس از هر اعتراضی بیش از هر مقامی این آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بوده که با الفاظی تند علیه معترضان خط و مشی نیروهای سرکوب را مشخص کرده است.
یک قشر رذل اوباش چاقوکشی که یک اقلیت معدودی هم هستند، مفتخورهای لاشخورهای جامعه که دستگاه‌های انتظامی باید با اینها البته برخورد کنند، مثل علف پرده ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن. اینها هستن، اون پسمونده استکبار میره به سراغ اینها، اینها رو تطمیع میکنه با یک لقمه ای، با یک غارتی، با یک حرکت زشت آشوبگرانه ای، هدایت میکنه او رو اینجا برو، این کارو بکن، اون کارو بکن، سازمان تبلیغات بزن، چه بکن، چه بکن.
این بیچاره های بازی خورده بدبخت روسیا در داخل، از یه طرف گفتن جانم فدای ایران، از یه طرف پرچم ایران آتش زدن.
با این وجود اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی، از رهبران معترض به انتخابات سال 88 در مطلبی در اینستاگرام خود شرط استمرار و گسترش اعتراضات را خشونت پرهیزی آن می‌داند و می‌نویسد نباید تن به خشونت داد. او از مسعود پزشکان خواسته به خواندن نهج البلاغه اکتفا نکند، بلکه به آن عمل کند. حق اعتراض مردم را به رسمیت بشناسد، آن هم نه در حرف بلکه در عمل.
از خون جوان وطن لاله دمیده.
بله، یادی هم بکنیم از عارف قزوینی، سراینده این تصنیف زیبا، و بریم به سراغ خرمالو و فواید خرمالو با حمید فاطمی. و اگر نمیدونیم بدونیم که شهر خرمالوها در ایران تهرانه و کن، منطقه کن که خرمالوش خیلی معروفه. بشنویم از حمید فاطمی بیشتر.
کارشناسان تغذیه برای مصرف خرمالو 5 دلیل برمی شمارند. نخستین دلیل این است که خرمالو سرشار از ویتامین C و بتا کاروتن است. آنها مثل یک سپر دفاعی در برابر استرس، آلودگی هوا و پیری سلول‌ها عمل می‌کنند. با خوردن یک خرمالو شما در واقع دارید به بدنتان فشرده ای از آنتی اکسیدان ها را هدیه می دهید. دلیل دوم خداحافظی با مشکلات گوارشی است. کارشناسان می گویند اگر دچار مشکلات گوارشی یا تنبلی روده هستید، خرمالوی کاملا رسیده بهترین دوست شماست. ترکیب فیبر و آب فراوان در این میوه مثل یک روان کننده طبیعی عمل می کند. فقط باید به یاد داشت که اگر معده حساس است، باید از مقدار کم شروع کرد. دلیل سوم، قلبی آرامتر. خرمالو سرشار از پتاسیم است. این ماده معدنی به بدن کمک می کند تا اثرات مخرب نمک را خنسا کند و فشار خون را متعادل نگه دارد. چهارم، انرژیزای طبیعی است. به جای اینکه در موقع خستگی سراغ بیسکویت و شکلات بروید، می توانید یک عدد خرمالو بخورید. قند طبیعی آن خیلی سریع جذب می شود و برای ورزشکاران یا دانش آموزان بسیار مفید است. کارشناسان تغذیه توصیه می کنند برای اینکه قند آن خیلی زود پایین نیاید، خرمالو را با چند عدد گردو میل کنید تا انرژیتان پایدار بماند. و در نهایت زیبایی. رنگ نارنجی تند خرمالو ناشی از ویتامین A است. این میوه همچنین حاوی کاروتنوئیدها مثل بتا کاروتن و لیکوپن است که خواص آنتی اکسیدانی دارند و به محافظت از سلولهای پوست و چشم در برابر عوامل آسیبزای روزمره مانند نور و آلودگی و دود سیگار کمک می‌کند. البته خرمالو جایگزین یک کرم مرطوب کننده خوب یا عینک آفتابی مناسب نمی شود، اما می توانند را در یک برنامه زیبایی ساده و مغذی گنجاند.
اگر در تهران هستید به کن برید، خرمالوی کن رو فراموش نکنید. امیدوارم روز خوبی رو سپری کنید و برمی گردیم هفته شب تهران با سراغ شما.